دوستان عزیزم، شما مخاطبان گرامی رادیو ورزش به ساعت 19 و 40 دقیقه رسیدیم و میخواییم بریم به سراغ گفتگوی بعدی برنامه امشبمون. همراه میشیم با جناب آقای ایرج تاج‌الدین از کارشناسان حوزه اقتصاد و البته عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران. آقای تاج‌الدین سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای مهرانی و همه شنونده های خوب این برنامه.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای تاج‌الدین، یه بحثی رو ما از این هفته و در واقع در طول برنامه این هفته مون قرار هست بپردازیم، موضوع تجاری سازی در ورزش. کلیاتی در بحث قبلی که کارشناس برنامه‌مون هم داشتن مطرح شد، من فکر کنم بد نیست که وقتی موضوع تجاری سازی در ورزش مطرح میشه قدری برای ما از این مفهوم بگید. منظور چیست؟ آیا صرفاً باشگاهداری در یک رشته مثل فوتبال یا منظور یک دریچه بزرگتری هست که میتونه رو به اقتصادی کشور باز بشه؟
ببینید، ورزش یک مقوله بسیار جذاب برای سرمایه گذاری و تجاری شدن در دنیاست. فقط صرف فوتبال نیست، حالا در نقاط مختلف دنیا بعضی از ورزش ها طرفدارای بیشتری دارن، خب جذابیت بیشتری دارن برای سرمایه گذاری. بعضی جاها در واقع فوتبال جذاب تره، میان سراغ فوتبال، ولی منظور همه رشته های ورزشیش نه صرفا فوتبال.
و البته توی اون بخش تجاری سازی ما صرفا به دنبال ورزش قهرمانی هستیم یا سطوح دیگه ورزش مثل همگانی و
ورزش حرفه‌ای مد نظر عمدتا در تجاری سازی. ببینید
آقای مهرانی
عزیز، اون چیزی که مهمه اینه که توی ورزش، ورزش همگانی، ورزش حرفه‌ای، ورزش قهرمانی، نقش‌ها تعریف شده است در دنیا. اون جایی که باید در واقع سرمایه گذار بیاد ورزش حرفه‌ای است. اون جایی که باید یه سری نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها ورود پیدا کنن ورزش‌های همگانی است. اون جایی که باید دولت‌ها ورود پیدا کنن و نقش آفرینی کنن ورزش‌های درمانی است. اینا همه تعریف شده است. متأسفانه این تعاریف در کشور ما اصلا به هم ریخته است، خیلی به هم ریخته است. این به هم ریختگی باعث میشه که ما در واقع زیاد موفق نباشیم تو تجاری سازی ورزش کشور خودمون.
خب این آشفتگی رو شما در قوانین میبینید یا در شیوه های اجرا؟
حالا توضیح میدم. همه شما بزرگواران، کارشناس های بزرگ، اصیل مستردری، شنونده های خوب ما میدونن. ببینید، ما بزرگترین موزلمون در ورزش اینه که در ورزش بلا تکلیفی دولت مردای ما، اونهایی که به قول معروف سکان توسعه ورزش در کشور دارن، اونهایی که در واقع تصمیم گیرن در دولت، در حاکمیت، نمیدونن از ورزش چی میخواد. این بلا تکلیفی بزرگترین مشکل ماست. وقتی شما ندونید که از ورزش چی میخواد، هر کاری رو میتونه تو ورزش بکنه. خب همین به هم ریختگی که امروز می‌بینید. حالا فرض رو بریم بذاریم که آقا فردا تصمیم گرفتن که آقا بدونن از ورزش چی میخوان، یه راهبردی، یه استراتژی برای ورزش تنظیم کردن. بعد شورای عالی ورزش که هیچ وقت تشکیل جلسه نمیده، اینا اومدن تشکیل جلسه دادن، گفتن آقا تکلیف ما تو ورزش مشخص، ما میخوام اصلا از ورزش اینا میخوام، این مأموریت ما در ورزش تعریف شده. سوال اینجاست، شما مأموریت ورزش رو تعریف کردید، به فرض گفتید آقا ما ورزش رو به عنوان یک صنعتی داریم میبینیم که باید درآمدزا باشه، باید خودش در بیاره، خرج بکنه، همه این بحثایی که تو صحبت‌ها و تو بحث کارشناسی مطرحه. منابع درآمدی در ورزش در دنیا تعریف شده است. ما در کشورمون به ده‌ها دلیل در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، امنیتی، بخش عمده از این منابع درآمدی رو نمیتوانیم عملیاتی بکنیم. وقتی نمیشه اینها عملیاتی بشه، اصلا تجاری سازی در ورزش ایران بی‌معنی میشه.
خب یه بحثی، آره بین صحبتتون من یه سوال پرسیدم، شما موضوع خوبی رو اشاره کردید، یعنی دغدغه هایی هست که وقتی ما میگیم تجاری سازی در ورزش، میگیم صنعت ورزش، میگیم اقتصاد در ورزش، این واژه ها وقتی کنار ورزش می نشینند معمولا چند تا علامت سوال بدون جواب رو میگذاریم و بعد میگیم خب اینها قابل حل نیست پس هیچ. اما ما توی همین شرایط کنونی هم نمونه هایی رو داریم میبینیم که به شکلی برای ورزش تولید صرفه کرده یا حتی برای در واقع کشور ما کمک کرده که مثلا به شکلی به تولید ناخالص ملی کمک بکنه، ارزش اقتصادی رو داشته باشه. اینا چی؟ این از کجا میاد؟ آیا اینها نمیشود و کسانی تونستن با رانتی احیانا یا نه میشود و بعد راهشو پیدا کنی؟
نه ببینید همه کار میشود و همه کار نمیشود و رانت هم میتواند توش باشد. ببینید من دارم میگم که وقتی اون زیرساخت فراهم نباشد رانت هم به وجود خواهد آمد. وقتی من به عنوان یک مدیر یک باشگاه ورزشی قوی از من انتظار دارن هوادار که یک کاری رو بکنم و اون راه ها بسته است، مجبورم برم سراغ رانت و موقع اینطوری تلقی میشه در جامعه که من مدیر خیلی موفقی بودم یا ایشون مدیر خیلی موفقی نبوده.
درسته.
ببین بحث اینجاست آیه مهرانی، نمیخوایم چرخو از اول اختراع کنیم آیه درخشنده، نمیخوایم چرخو از اول بسازیم در ورزش. منابع درآمدی ورزش مشخصه. ببینید حق پخش در مسابقات ورزشی یکی از مهمترین منابع درآمدی غیر از اینو مگه تو دنیا تعریف شده است. ما کدوم در واقع پخش خصوصی اومده در واقع رسانه اینو ایجاد کرده که بتونه اون حق پخش رو پرداخت؟ و اصلا نداریم. رسانه های دولتی در هیچ جا در هیچ جای دنیا حاضر نیستن این حق پخش های نجومی رو بدن. اون حق پخش هایی که شما میبینید برای رسانه های خصوصی است. ما نداریم. ما درآمد روز مسابقه وقتی که به هر حال بنا به دلایلی مثلا بانوان از حضور در ورزشگاه من میکنیم، بخش زیادی از منابع درآمدی رو از دست میدیم. خب این محدودیت اینجاست که باید دولت ورود پیدا بکنه، باید حاکمیت ورود پیدا کنه، راه رو هموار بکنه، تسهیل بکنه برای اینکه بشود در واقع تو ورزش در ایجاد درآمد کرد در ورزش اقتصادی کرد. من قبول دارم ما الان تو شرایط تحریمیم، مثلا بحث حامی اسپانسر، کدوم یک از شرکت‌های بزرگ خارجی یه زمانی لباس فوتبالیست‌های ما مثلا تو تیم‌های بزرگ شما لوگوی سامسونگ رو می‌دیدید، لوگوی سونی رو می‌دیدید، لوگوی الان کدوم‌هاشون میتونن بیان؟ اگرم بخوان بیان کدوم‌هاشون میتونن بیان؟ این محدودیت‌ها محدودیت‌هایی است که من به نظرم می‌رسه که هر کسی که ادعا کنه که می‌تواند تو فلان باشگاه تو فلان به قول معروف رشته ورزشی کار اقتصادی بکنه یه
خورده
باید شک کرد.
خب بریم با هم یه تماس تلفنی بشنویم و بعد با حضور جناب مهرانی هم این بحث رو دنبال میکنیم و ایشون هم حتما قطعا سوالاتی رو خواهند داشت. همراه ما باشید. خواهش میکنم.
بنده رضا کریمی هستم از تهران. راجع به برنامه‌تون می‌خواستم موضوع برنامه‌تون بگم. این تجارت سازی ورزش که شما می‌فرمایید قربان، بعد ببینیم کی برای این ورزش ما تصمیم می‌گیره. وقتی آقایی که هستن مثلا تصمیم می‌گیرن با گروهشون فقط خودشون رو نگاه می‌کنن، شما چه انتظاری دارید؟ وقتی که ورزش ما حالا اصل با فوتبال ما که استقلال پرسپولیس و فدراسیون ایران می‌ذارن اینو برای حیات خلوتشون، وقتی برای بچه‌هاشون یا برای دوستانشون، شما نگاه کنید مدیری که میاد تو تیم‌ها یا باشگاه مدیریت می‌کنه، وقتی با اون اعمال با اون دهی با اون اصلا جواب ندادن رسانه‌ها و مردم اون کارا رو میکنه، اونقدر بدهی بار میاره یه شغل بهتر بهش میدن، شما چه انتظاری دارید؟ وقتی مدیری که میاد میدونه فقط هرچی آقا رئیس گفتن بعد بگه باشه جاش امنه و پستش مطمئنه، هیچ وقت نمیاد کاری که اصول انجام بده، کاری که بالا دستی یا دوست دارن انجام میده. به خاطر همینم هم هیچ وقت ما فعلا نباید دنبال تجاری سازی بگیریم. تجاری سازی یعنی وقتی که پول میاد تو اینجا مطمئن باشین این گروهایی که میذارن برای خودشون مدیریت کنن پول و سرمایه و اعتبار و دیده شدن و فقط برای خودشون و همشهریاشون یا دوستاشون میخوان. ممنونم از برنامه خوبتون، بازم ممنونم، خدا نگهدار. باید
خب این از یک زاویه به موضوع ما پرداخته بود دوست گرامی که صداشون رو شنیدیم، شاید حالا بخشش هم احساسی بود، نظر شما چیه و بعد ان شاء الله آقای مهرانی هم خدمتتون خواهم بود.
حالا این که بالاخره ما وقتی که میگم همه چیزمون روی اصول و حساب و کتاب نباشه از این مدیرها هم در ورزش نفوذ خواهند کرد. ما همه حوزه‌ها دارن تو ورزش تصمیم میگیرن، تو ورزش تاثیرگذارن، از حوزه سیاسی گرفته، حوزه مذهبی گرفته، حوزه امنیتی گرفته. نمیشه در واقع انتظار داشت که حالا همه مدیرانی که میان مدیران به قول معروف این کاره ای باشن. از این اتفاقات طبیعیه که تو این به قول معروف وضعیت بیفته و چیز غیر طبیعی نیست.
چه اینطور؟ آقای مهرانی خواهش میکنم.
بله استفاده کردیم جناب تاج‌الدین عزیز. من از صحبتاتون اینطور استنباط کردم که شما میفرمایید که به هر حال محل اصلی بروز و ظهور و تجلی امر تجاری سازی در ورزش حرفه‌ای است و در حقیقت ورزش حرفه‌ای است که میتونه از قبل فعالیت‌های هدفمندی که انجام بده منافعی رو عاید کشور بکنه و عاید حوزه اقتصاد کشور بکنه. اگر که این جنبندی از نظر شما درست هست. من سوال بعدی رو بپرسم. ظاهراً ارتباط ما با آقای تاج‌الدین عزیز قطع شد.
بله، خب به محض اینکه ارتباط برقرار بشه بازم خدمتشون خواهیم بود و بحث رو دنبال میکنیم و مطالبی که عنوان شد رو بازم تعریف میکنیم، نظر دیدگاهشون رو خواهیم پرسید. 19:50 دقیقه هست. برنامه همیشه با ورزش رو از رادیو ورزش تقدیمتون میکنیم. تجاری سازی در ورزش، موضوعی که در طول این برنامه و این هفته میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. شما هم نظرهاتون رو به ما بگید. آقای مهرانی خواهش میکنم.
بله، من سوالم رو تکرار میکنم با تشکر مجدد از جناب آقای تاج‌الدین عزیز، و اون اینه که آیا این تلقی و تصور من صحیحه به عنوان جنبندی از صحبت‌های اولیه‌تون مبنی بر این که محل تجلی و بروز و ظهور امر تجاری سازی در حوزه ورزش حرفه‌ای هست و این حوزه ورزش حرفه‌ای است که با فعالیت‌هایی که انجام میده منافع اقتصادیش رو به جامعه و به کشور میرسونه؟
بله درست، دقیقاً همینه.
بله،
الان تو کشور ورزش حرفه‌ای در واقع محل حضور سرمایه
گذاران
میتونه باشه.
بله بسیار خوب. ما در رابطه با این موضوع البته با یکی از کارشناسان عزیز صحبت کردیم. ایشون اشاره میکردن که اول باید یک تصویر روشنی رو در رابطه با ماهیت فعالیت ورزش حرفه‌ای در کشور ایجاد بکنیم، چه در نزد اول در نزد مسئولان محترم ورزش که خود این عزیزان بدانند که ورزش حرفه‌ای چیست و چگونه باید ایجاد بشه، و پس از اون در نزد مجلس محترم شورای اسلامی. اینجا ما اگر که بخوایم فراتر از وزارت ورزش و جوانان نگاه بکنیم، نقش دولت‌ها در این خصوص چیه و در حقیقت آیا باید دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی در این زمینه در حقیقت سررشته امور رو به دست بگیره در جهت سیاست‌گذاری و راهبری، یا اینکه ما شیپور رو از سر گشادش بزنیم طبق معمول و به دنبال این باشیم که وزارت ورزش و جوانان و وزیر محترم به عنوان یکی از اعضای هیئت محترم دولت این به اصطلاح فضا رو ایجاد بکند که دولت به این سمت حرکت بکند، هرچند که البته این اتفاق تاکنون آنطور که باید شاید هم نیفتاده. در این خصوص اگر که دوستان از شنونده ما رو از مطالبتون و ما رو آگاه بفرمایید سپاسگزارم.
ببینید آقای مهرانی، این نقش در واقع وزیر ورزش نیست که دولت رو توضیح بکنه. دولت، قوه مقننه، قوه قضایی، همه حاکمیت باید تکلیفشون به ورزش باشه. من با اون نظر کارشناسی که فرمودید با وجودی موافقم که ما اصلا نمیدونیم چی ورزش میخوان، این باید مشخص بشه. به خاطر همینم ببینید قانون اومده شورای عالی ورزش ایجاد کرده. در شورای عالی ورزش در واقع روابط تعریف شده، نقش‌ها تعریف شده، معلومه که از ورزشی، یعنی اونجا که باید در واقع نقش‌ها تعریف بشه، روابط تعریف بشه، شورای عالی ورزشه. اونجایی که باید مشخص کنه ما از ورزش چی می‌خوایم شورای عالی ورزشه، که هیچ وقت تشکیل نمیشه. وقتی این شورا تشکیل نمیشه نشون میده که ما به ورزش به عنوان یک موضوع کاملا تفریحی، به عنوان یک سرگرمی داریم نگاه میکنم، نه به عنوان یک صنعت. به خاطر همین هم است که امروز ورزش مرکز هزینه است، درآمدی ایجاد، حتی انتظاری ازش نمیره که درآمد ایجاد کنه. حرف میزنن ولی عملا این اتفاق نمیفته. این وظیفه وزیر ورزش نیست که توضیح کنه. تا اگر وظیفه وزیر ورزش هم باشه، من به نظرم با این شرایطی که ما داریم میبینیم و این نگاهی که حاکم نسبت به ورزش، ایشون که هیچ، دو تا وزیر ورزش دیگه هم بیان زیاد موفق نخواهم بود.
بله، من عرض کردم البته از اون واژه شیپور رو از سر گشادش زدن من استفاده کردم برای اینکه در حقیقت این تفکر و این تغییر در نگاه دولت از وزارت ورزش و جوانان برگرفته باشه، اما خب همین رو هم ما به دلایلی آنطور که باید و شاید لمس نکردیم. جناب آقای تاج‌الدین عزیز، در رابطه با ورزش حرفه‌ای داریم صحبت میکنیم که به نوعی سرمنشأ اصلی فعالیت‌های تجاری باید در ورزش کشورمون باشه، به خصوص در شرایط حال حاضر که این ظرفیت در ورزش حرفه‌ای البته وجود داره. ما در یک رویداد آسیایی، در یک رویداد بین المللی، دو تا واکنش متفاوت در جامعه میبینیم. یک تیمی برنده میشه، هوادارانش در شهرهای محروم، در استانهای محروم که حتما بخش عمدش هم از قشر ضعیف هستن، به خیابان‌ها می‌ریزن جشن و پایکوبی به راه می‌اندازن. طرفداران صدای ما رو میشنوید آقای تاجدین عزیز؟
بله
خب الحمدلله. طرفداران یک باشگاه دیگر که نتیجه نمیگیرن، فارغ از مشکلات اقتصادی، فارغ از مشکلات معیشتی و غیره، به هر حال میرن جذب مجلس میشن، جذب وزارت ورزش جوانان میشن، اونجا اعتراض میکنن. چه تعبیر و چه تفسیری در راستای این که دولت‌ها و دولت چقدر ضرورت داره موضوع ورزش رو صرفاً از دید سرگرمی نگاه نکنه، ما میتونیم از این حرکت خودجوش که سازماندهی شدن به هیچ وجه نیست این گونه گردهمایی ها، برخلاف شاید مثلا حوزه های دیگری که سازماندهی میشه و در حقیقت یک جوری خط و خطوطی داده میشه به اون افراد، اینجا این کارها کاملا خودجوشه، برگرفته از بطن جامعه است، بدون احساس در حقیقت نیاز هست، بدون اینکه افراد منتفع بشن به منافع شخصی یا خانواده خودشون نگاه بکنن. این مسئله عمیق اجتماعی رو از دیدگاهی که ما داریم دنبال میکنیم ورزش حرفه‌ای رو به بهانه موضوع تجاری سازی در ورزش، شما چطور تحلیل میکنید در راستای اون ضرورت هایی که باید مد نظر دولت ها و حاکمیت قرار بگیره؟
ببین الهه مهرانی، همین حرکت های خودجوش نشون میده که ورزش یکی از جذابترین مقوله ها برای سرمایه گذاری و تجاری شدن در دنیا است. دنیا اینا درک کرده، خوب فهمیده که در واقع میتواند از این پتانسیل به خوبی استفاده بکنه برای اینکه در واقع درآمد و اون در واقع درآمدی که میخواد حاصل بکنه. خب ما متاسفانه این پتانسیل و این ظرفیت رو عمدتا نادیده میگیریم، چون نگرانیم از این که ورزش رو بسپاریم دست بخش خصوصی، مثلا ورزش حرفه‌ای را، و اون بخش خصوصی از اون پتانسیل، از اون ظرفیتی که خودجوش داره ایجاد میشه استفاده دیگه بکنه، استفاده هایی بکنه که در واقع شاید مناسب نیست. اینا باعث میشه که در واقع مثلا نمیدونم، من خیلی مسائل هست که شاید واقعا نشه پای رادیو گفت و روش بحث کرد. اینا مسائل خیلی خواسته
دیاله، من نمیدونم چی حالا من میخوام به این نکته برسیم که به هر حال عوارض و آثار سوی احتمالی که از واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی با توجه به همون نکاتی که شما خیلی ظریف بهش اشاره فرمودید میتونه در جامعه به وجود بیاد، به نظر میرسه بدتر از شرایط فعلی نیست. یعنی این که ما یک گروه کثیری این باور درشون ایجاد بشود که مثلا فلان مقام های دولت یا وزارت ورزش جوانان و افرادی که شاید در به اصطلاح سیستم اداره کشور صاحب رأی و تصمیم هستن، اینها دارن آمدانه تبعیض قائل میشن یا دارن خدای نکرده کار تخریب رو دارن انجام میدن. من فکر نمی کنم که هیچ اتفاقی بدتر از این اتفاقی باشه که الان داره میفته.
آره ببینید، من نمیگم آمدانه، من میخوام بگم باید این
تصور غلط رو من عرض میکنم.
آره من میخوام بگم آقای مهرانی، این عینه که نگاه امنیتی به مسائل مختلف رو باید برداریم از چشامون، باید ببینیم که این پتانسیل میتواند در راستای در واقع توسعه امنیت به کار گرفته بشه، باید اینو درک کنید. من نمیدونم واقعا اون دوستانی که دارن روی این موضوعات تصمیم میگیرن شاید یه خورده باید بیشتر تو این حوزه عمیق بشن، وگرنه ورزش یه حوزه بسیار جذابی برای سرمایه گذاری، ورزش یه حوزه ایست که میتونه نشاط به جامعه بیاره، وقتی نشاط به جامعه بیاد در واقع امنیت داخلی تضمین میشه. اینا شاید درکش آنچنان سخت هم نباشه، ولی من نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره میفته، چرا از موضوعی که میتوانیم به سمت مثبت استفاده بکنیم میبریمش به سمتی که این حاشیه ها ایجاد،
یعنی فرصت رو تبدیل به تهدید میکنیم.
تهدید داریم میکنیم. حالا میگم من
بگذاریم از این مطلب بگذاریم. جناب آقای تاج الدین عزیز، من میخوام که از تخصص جناب عالی در یک به اصطلاح در با طرح یک سوال استفاده بکنم، با توجه به اینکه این را از ابتدای برنامه بهش نپرداختیم، در حقیقت یک بحث بکری که از صحبت‌های پایانیتون بهره خواهیم گرفت، و اون اینه که یکی از به نظر میرسد یکی از الزاماتی که ما در رابطه با موضوع تجاری سازی در ورزش باید مد نظر قرار بدهیم، در حقیقت بر میگردد به یک سری از تعهداتی که باید به وجود بیاید، تعهداتی که باید اجرا بشود. این که این تعهدات چگونه باید شکل بگیره، چه برگرفته از یک فلسفه عمیق مدیریت در یک سازمان ورزشی باشه، یک بحثه. بحث دیگر نحوه انجام اون تعهداته. من برای این که به مصادیقی اشاره بکنم که هم ذهن شنونده‌ها بیشتر روشن بشه، هم جناب‌عالی این رو بیشتر بشکافید، مثلا ما میریم در قالب بحث تجاری سازی با یک شرکتی، با یک حامی مالی قراردادی می‌بندیم، اما این قرارداد بنا به دلایل مختلف بهش عمل نمیشه، به تعهداتمون عمل نمی‌کنیم، یا شکل قراردادی که بسته میشه و تعهداتی که در نظر گرفته میشه به شکلی نیستش که منافع اون سازمان ورزشی رو تامین بکنه. این موضوع تعهدات، الزام انجام اون، نحوه ایجاد اون چقدر میتونه در رابطه با موضوع برنامه ما که تجاری سازی در ورزش هست مورد بحث قرار بگیره؟
آره مهرانی، این که اثر من از شمسه، یعنی در واقع موضوعی است که باید کاملا حرفه‌ای بهش نگاه کرد و کاملا در واقع برخورد حرفه‌ای با این موضوع داشت. موضوع اینجاست که وقتی ما به تجاری سازی حرفه‌ای نگاه نکنیم، قراردادهای تجاری را بهش حرفه‌ای نگاه نمی کنیم. موضوع اینه که وقتی برای ما کسب درآمد مهم نباشد، سوء استفاده از درآمد و دلالی در درآمد یه چیز خیلی به قول معروف عادی میشه. موضوعی که شما فرمودید یه موضوع بسیار بسیار مهم در ورزش کاملا حرفه‌ای است، در جایی است که انتظار از ورزش اینه که به شکل یک صنعت عمل کنه، درآمد ایجاد بکنه، هزینه‌هاشو مدیریت بکنه. ما اصلا چنین چیزی رو نداریم تو ورزش. شما ببینید یک صنعت مثلا تو صنعت فولاد، تو صنعت هر صنعتی که شما بخواید تصور کنید، وقتی که هیئت مدیره اون صنعت، وقتی سهامدارای اون صنعت درآمد میخوان از اون صنعت، سود میخوان از اون صنعت، شما میبینید قرارداداش کاملا حرفه‌ای بسته میشه، تعهدات بسیار الزام‌آور میشه. بله خب ما تو ورزش اصلا چنین فضایی حاکم نیست.
بله خیلی متشکرم، درود به شما، خیلی ممنونم آقای تاجرین. اگر نکته ای نیست با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشیم، خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ.
قد باید با